عزیز ممنونم از شما، خدا قوت عرض میکنم و با شما خداحافظی میکنم و همچنان با شنوندگان عزیز همراه هستیم با برنامه تا چشمه قدیر که حالا بخش پایانی برنامه هستش که انشالله قرار در خدمت مداح عزیز جوانی باشیم که انشالله تا دقایق دیگه برنامه ایشون رو هم میشنویم. اما تشکر بکنم از شما شنوندگان عزیز زائران گرامی که همراه بودید با برنامه تا چشمه قدیر و پیامک‌های خیلی زیادی برای سامانه ما، سامانه 30553 ارسال فرمودید و در بخش مشارکتی برنامه که سوالی بود از محضر شما بزرگواران پرسیده بودیم پاسخ فرمودید به سوال ما. اما من به چند تا از شماره ها و اسامی اشاره بکنم، حالا با توجه به اینکه فرصت هم کم هست. 0912-86-16 برامون پیامک فرستادن و تعصیب روش و سیره اهل بیت علیهم السلام را از راه های بصیرت افزایی برشمردن. سرکار خانم لیلی سفریان از استان گلستان هم برامون پیامک فرستادن و همین موضوع را پیشنهاد دادن. اما خانم فاضلی از قائم شهر هم برامون پیامک فرستادن. 0916-6146 هم از شنوندگان عزیزی هستند که با ما همراه بودن در برنامه و پیامکی ارسال کردن. از همدان سرکار خانم شعبانی برامون پیامک فرستادن و 0930-96-20 هم پیامکی ارسال کرده بودن و راه های افزایش بصیرت را تقوا، مطالعه و حرکت در مسیر ولایت عنوان کردن. بسیار خوب، در خصوص نذر شادی هم پیامک‌های خیلی زیادی به دستمون رسید. بزرگواری که با شماره 0935-92-59 برامون پیامک فرستادن و نوشتن که ما هم با کمک به همسایه هم سعی میکنم دل اون را شاد بکنم. آقای احسان کلایی، سرکار خانم ساجده، سادات مجیدی و شنوندگان بسیار دیگری و از جمله 0912-2575 که شنونده دیگری بودن که با ما همراه بودن در برنامه و پیامکشون رو ارسال کردن. دعوت میکنم از مردم عزیز قم که شنونده برنامه ما هستن از طریق رادیو معارف در شبهای دیگه انشالله در حرم مطهر در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه رأس ساعت 21:30 خدمتشون باشیم اینجا در شبستان و برنامه تا چشمه قدیر را به صورت زنده تقدیمشون بکنیم. من هم از خدمت شما زائران گرامی و هممیهنان عزیز ارجمند میخوام خداحافظی بکنم و میکروفون را در اختیار مداح عزیز قرار بدم و البته میخوام که اول خودشون را معرفی بکنن بعد انشالله برنامهشون را به اتفاق بشنویم. خدمت شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، این ایام بر شما مبارک باشه.
سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت اون کسایی که صدای بنده رو میشنون، همچنین کسایی که شبستان حاضر هستن. من هم دهه ولایت رو خدمت بی بی حضرت معصومه، تمام شیعیان آقا امیرالمومنین، مقام معظم رهبری تبریک عرض میکنم. انشالله یه همچین ایامی و نجف و اشرف باشین.
انشالله. خیلی متشکرم از شما. بفرمایید که چند سالتونه و چند سالت کار مداحی هستین و دارید مداحی میکنید؟
بنده 18 سال دارم، از ابتدایی کار مداحی و کار روزخونی رو انجام میدادیم ولی 4-5 سالی که به صورت حرفه‌ای.
خیلی متشکرم از شما و در خدمت شما هستیم. با شما شنوندگان عزیز و با شما زائران گرامی خداحافظی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، آینه تمام نمای خدا علی است، نقشی که زد رقم قلم ابتدا علی است، دست خدا زبان خدا صورت خدا، در بندگی بنده بی انتها علیست، جان رسول و لحم رسول و دم رسول، شیر خدا و شیر رسول خدا علیست، بعد از نبی به هر زن و هر مرد مؤمنی، مولا علی، امام علی، مقتدا علی.
خدا قوت میگم به دوستان عزیزم در ویژه برنامه تا چشمه قدیر که از حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها این برنامه رو زنده تقدیمتون کردن. شبهای دیگر هم انشاءالله در دهه ولایت این برنامه رو بشنوید. ساعت 22:30 اینجا رادیو معارف بخش شبانگاهی و تقدیم برنامه فقه اهل بیت، درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی.
فلولا نفر من منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.
فقه أهل بيت.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما با توفيق پروردگار متعال درباره معیارها و مواردی است که در اسلام جهاد در اون تشریع شده. ببینیم بعد از اینکه جهاد لازمه و دارای فلسفه و عظمت بسیار بالایی است، در چه موردی جهاد، یعنی بحث ما در فقه سیاسی، فقه ما فقه عبادی، فقه سیاسی، فقه اخلاقی، خلاصه فقه سیاسی، فقه جهادی مورد بحث ماست. بر اساس فقه خودمان مواردی که در اون جهاد لازمه بحث میکنیم. عرض کردم در شرایع و قواعد و بیشتر این کتاب ها سه مورد ذکر کردم. یکی جهاد ابتدائیه، اونم کم کم طوری مشق کردن که منحصر به امام معصومه و نایب غیبت، جایز نیست که به جهاد ابتدائی قیام کنه. ما گفتیم در اینجا قول صاحب جواهره که در جلد 21 گفته، عرض کردیم نه، نایب قیمت یعنی فقیه هم باید به همین کار مبادرت کنه، برای اینکه جهاد با اون فلسفه و با اون عظمت نمیشه تعطیل باشه، باعث ذلت و انحطاط اسلامه. بنابراین جهاد در زمان غیبت امام عصر علیه السلام با دست فقیه باید جریان داشته باشه. بنابراین گفتیم به اینکه در زمان غیبت امام هم جهاد هست. حالا مواردش میگیم. اونا در سه تا خلاصه کرده بودن که عرض کردیم. ولی ما میگیم با توجه به آیات قرآن و روایات ما، نهج البلاغه و امثال آن، موارد بیش از اینه. بعد دیروزی که از رفقای ما که بگفتن به این که بله ما هیچ وقت نباید آغازگر باشیم در جهاد، امروز اول بحث ما در جواب این حرفه، آغازگر باشیم در جهاد نباید باشیم، یعنی که خیلی جاها اسلام آغازگر بوده. ما هم اینقدر که بفهمیم دشمنی هست و نقشه داره و در صدد اون هستن، مهیا میشن به ما حمله کنن، باید بریم سراغشان، در هم بکوبیم، اگر ما نریم اونا میان سراغ ما. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 27 و ما قضی قوم فی اقر دارهم الا زلو، یعنی هر کسی که بنشینه تا دشمن بیاد وارد سرزمین اون بشه بعد قیام کنه ذلیل میشه. باید قبل از اینکه دشمن بیاد سراغ ما، ما باید بریم سراغ دشمن. اولا مرزها را ما صحبت کردیم، مرزبانی ما باید خیلی قوی باشه اولا، و ثانیاً که نگذاریم دشمن از مرز وارد بشه. اگر وارد بشه ما رو ذلیل میکنه. باید قبل از این که از مرز ما عبور کنه ما بریم سراغ دشمن. دو سه تا شاهد برای این میخواستم عرض کنم، چون دیروز بعضی از رفقا این کلام را گفتن که باید هیچ وقت ما آغازگر نباشیم. نه، گاهی ما آغازگر هستیم. خلاصه یکی از جاهایی که در قرآن کریم آغازگر را معرفی میکنه چند جا داریم. یکیش سوره ولعادیاته. سوره العادیات سوره صدام قرآن مجید، درباره اون در تفاصیل و مطالب فراوان وجود داره، هم از طریق اهل بیت، تفسیر برهان و امثال اون، تفسیر صافی، تفسیر برهان که روایات زیاد ذکر میکنن، و همینطور تفاصیل دیگه. به این که بالاخره پیغمبر صلی الله علیه شنیدن در وادی یابس، یک اسمی که از وادی هاست، وادی به جای میگن در شکاف در بین کوه‌ها قرار میگیره، میگن وادی. در وادی یابس تعداد نشستن 12,000 نفر جمع کردن و قسم خوردن، هم قسم شدن حمله کنن به مدینه برای از بین بردن پیغمبر و حضرت علی علیه السلام. این دو نفر را تشخیص دادن که منشأ این حرکت ها می باشن. خب جبرئیل خبر آورد پیغمبر، پیغمبر صلی الله علیه و آله، اونجا حالا ما نمیخوام همش بگیم، دو سه نفر را فرستادن، نتونستن کاری انجام بدن، اسم بردن، در تفاصیل مراجعه میکنید. بعد بلکه حضرت امیرالمومنین را فرستادن، حضرت که حرکت کردن و رفتن و فاتح شدن و اونها را شکست دادن، اسیری گرفتن و اینها، خلاصه این سوره نازل شده. قبل از اینکه امیرالمومنین بیاد، این سوره را جبرئیل برای پیغمبر آورد، پیغمبر برای مردم خواند. ولی عادیات سبحن، سوگند به اون اسبه ها، عدو یعنی دویدن، اسبه ها یک شتابان می دویدن، ضعف یعنی نفس نفس زدن، اسب در موقعی که شتابان میره نفس نفس میزنه، گاهی هم همه میکنه. قسم به اسبه هایی که دوان دوان شتابان به طرف دشمن، نفس زنان رفتن، فلموریات قدهن، این اسبه ها سمهاشان به سنگ ها میخورد، در نتیجه شدت برخورد سم به سنگ ها جرقه های ایجاد میشد. اسبه هایی که بازدن سم ها به سنگ ها جرقه ها ایجاد کردن، فلمقیرات صبحان، صبحگاهان همین اسبه ها به دشمن حمله کردن، و اثر نبه نقعن، گرد قباری برانگیختن، و وسط نبه جمعن، دشمن را محاصره کردن و فاتح شدن. خب ببینید اینجا پیغمبر صلی الله علیه و آله این آیه نازل شده همینقدر که اطلاع پیدا کرده که دشمنان اسلام در مرکز خودشون تصمیماتی علیه اسلام دارن. خب ببینید آغازگر نماشیم همینه چیه پیغمبر به این ترتیب. این یک موردی است که در تفاصیل ما. بعد در اینجا مطالب زیاده که حضرت امیرالمومنین وقتی که رفتن و فتح کردن و برگشتن، بله پیغمبر صلی الله علیه و آله به استقبال رفتن، دو سه کیلومتر راه تریدن، حضرت امیرالمومنین چشمش به پیغمبر افتاد، پیاده شد، و پیغمبرم که پیاده شدن و با هم دیگه معانقه کردن، چه کردن. خلاصه در تجلیل و اینها مطالب زیادی ذکر شده است در اینکه به تفاصیل مراجعه. یک مورده. مورد دیگه در نهج البلاغه کلام پنجمه، والله لا اکون کذب تنام علی طول لعدم حتی یصل الیها طالبها و یختلها راسدها. حضرت امیرالمومنین موقعی که شنید طلحه و زبیر رفتن بصره و در اونجا مقدمات فراهم میکنن که بصره را از زیر حکومت حضرت امیر جدا کنن، خب اون روز امیرالمومنین که بیعت کردن، خب فرمان روا و امام همه مسلمان هاست و قلم رو به حکومتش هم، خب کل جاهایی که زیر نگین اسلام قرار داره. طلحه و زبیر توقعات داشتن، اون توقعاتشون برآورده نشد، بخواستن حضرت امیرالمومنین به اونها منصب و مقام بده. حضرت امیر وقت که شنید، خب بعضا گفتن که سید رضی میگه امین کلامه علیه السلام، که بعضی گفتن که حالا باشه تل حوزه برنجا مشروع کار خودشان باشن، شما کارتان نباشه، شما در همان مدینه باشید و مرکز را حفظ کنید. حضرت فرمودن والله لا اکون کذب. زب و حیوانیست به نام کفتار. کفتار را که میخوان شکار کنن، کفتار تو لانش هست، ولی وقتی شکار چی میاد شکار بکنه؟ میاد جلو لانه یک تخته را کم 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 به زمین میکوبه. اون فکر میکنه که لایلایی داره میکن. اون کفتار به این صدا به خواب میره، وقت این وارد میشه به لانه و کفتار را سید میکنه. حضرت مثال میزنه والله لا اکون و کذب، و قسم به خدا من مثل کفتار نیستم. تنام علا طول لدم، وقتی که لدم هم کوبیدن تخته، وقتی که اون تخته را میکوبن اونجا به خواب میره، اونجور نیستم من. والله لا اکون تنام علا طول، حتی یخت یسر الیها طالبها، تا طالبه اون کفتار اون شکارچی به اون برسه، و یختله ها راسده ها و شکار کند اون را اون شکارچی. ولیکن نه ولیکن نی از ربو بل مقبل الالحق المد برعن، من کسی هستن کسانی که به حق اقبال دارن، مسلمانن، ولایت دارن، اونا را دور خودم جمع میکنن. اون مدبر را که پشت کرده ولایت، اون را میزنم حتی یعت علی یومی تا روز مرگ کار من اینه. بالاخره این حرفی که نبایستی اسلام آغازگر باشه، بله اینه، ما میدانیم هر کجا که اسلام جنگ میکنه آخر الدواء الکی، اول نصیحت میکنه، دلالت و موعظه، ادعو الی سبیل ربه بالحکمت بلموته و جادل هم ملتی هستن. در تمام جهاینه اول نصیحت است و موعظه است و اقامه دلیل و برهانه. اگر به این امر اونا تسلیم شدن قبول شدن بله، و الا جهاد است اینا. بله خب، اما دیروز محض دیروز ما یکی از موارد گفتیم که جهاد لازم است که حق شما را، اگر کسی مانع باشه از رسیدن شما به حق خودتان، شما باید جهاد کنید و حق خودتان را به دست بیارید. اونم نامه چندم بود؟ کلام چندم بود؟ 51. 51. بله. ان القوم قد استطعموكم القتال. حضرت امیر موقعی که معاویه آمده پیش دستی کرده و شریعه فرات تصرف کرده، حضرت امیر رسیدن دیدن که بله شریعه فرات دست اوناست. بعضی ها نصیحت کردن علی کسی نیست که بنشینه و شما از آب و فرات استفاده کنید، به اونو ندید و اینا. ولی ما بگو آزا اول زفر. بعد از حتی امیرمون یک دو نفرم فرستاد که بیان صحبت کنن، آدرس شبه یا شما عرض کنم. خوبه، بالاخره اینجا آدرس میخوام عرض کنم. این که مال طلحه و زبیر حضرت امیر در شرح بحرانی جلد اول صفحه 280، بنده یک نهج البلاغه دارم، موقعی همینجا بحث میکردیم مسجد اعظم و اون جلو اینا پر میشد، چند ماه شروع و همه اینها را بحث میکردیم، یه بحثی بود. بعد ساواک جلو شده گرفت خیلی قبل از انقلاب، در حاشیه اون نهج البلاغه آدرس همه شروع نوشتم. این که الان گفتیم کلام ششم بود، والله لا اکون کذب، در شهر بحرانی جلد اول صفحه 280، در شهر خویی جلد سوم صفحه 43، در شهر ابن ابی الهدی جلد اول صفحه 223، در شرح فی زلال کلمه محمد جواد مقنیه جلد اول صفحه 111، تمام خطب و عهدنامه همه اینها در حاشیه آدرسش به این ترتیب مذکوره. بس اون که الان گفتم کلام ششم بود مربوط به طلحه و زبیر از کلام از تعمیر المؤمنین، آدرسش اینه. اما اون که الان میخوایم بخوانیم کلام 51 دیروز قد استت اموک ملقتال و من کلام الله علیه السلام لما غلب اصحاب معاویه اصحابه علیه السلام اصحاب معاویه و اصحاب غالب شدن علی شریعت فرات و صفین و منعوهم من الماء. خب آدرس این شرح ابن ابی الحدید جلد سوم صفحه 244، شرح خویی جلد 4 صفحه 301، شرح بهرانی جلد 2 صفحه 135، شرح فی ظلال جلد اول صفحه 286. 4 تا شرح مهم نهج البلاغه. شرح خویی که 23 جلد چاپ شده و دیگر شرح ابن ابی الحدید در 20 جلد چاپ شد و دیگر شرح بهرانی در 5 جلد و دیگر شرح فی ظلال اونم 5 جلد. اینا با اینا باید مراجعه کرد. نهج البلاغه خیلی مهمه تا کلمات از امیر رو بفهمید. خب قد استت اموکم القتال، اونها از شما جنگ میخوان. دشمن وقتی که کاری کرد بر انسان وظیفه پیش آمد که در برابر دشمن قیام کنه، در حقیقت جنگ از انسان میخوان. حالا فاقر رو علی مزله و تأخیر محله. حالا شما یکی از دو راه، یا اینکه تن به ذلت بدید، اقر رو علی مزله و تأخیر محله، موقعیت خودتان را عقب بیندازید. بله، کسی که در برابر دشمن تسلیم شد، دشمن بر او مسلط شد، عاقبت جز ذلت، جز عقب نشستن و انحطاط نیست دیگه. بر سر دو راه است، فاقر رو علی مزله و تأخیر محله، او رو و سیوف من ادما ترامدن ما، یا اینکه پیش برید شمشیرهای خودتان را از خون سیراب کنید تا اینکه از آب فرات سیراب بشید. ولی بدانید، بدانید فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. مرگ آن است که زنده باشید. یه تفسیری برای مرگ و حیاته، تفسیر علوی. مرگ آن است که انسان زنده باشه، اما ذلیلانه زنده باشه، دستش به سوی دشمن دراز باشه، زنده باشه، الان مقهور باشه، تحت سلطه دشمن باشه. بل حیات و فی موتکم قاهرین، حیات آن است که بمیرید ولی در حالی که قاهر باشید، غالب باشه، همان خون شما وسیله غلبه شما خواهد شد. خب اینجا این خیلی مطلب مهمه، دلالت داره به اینکه هر وقت آب، چون آب فرات دیروز ما گفتیم که حق چند جوره، یک حق طبیعیه که در عالم خلقت هر کس ببینه میگه حق میده، آب دریا، آب نهرها، این حق طبیعی است که موجودات زنده نه تنها انسان، حتی کلاب هم حق دارن که آب را بنوشن. کسی جلوش را بگیره حق آن حیوان را گرفته. خب این حق طبیعی، که این حق ها قراردادیه، میشینن صحبت کنه، قراردادی هست، عالم اعتبار غیر اعتبار. اما خلاصه اینجا فرات، آب فرات یک حق طبیعی است برای شما. هر کجا دشمن جلوه استفاده از حق شما را گرفت، جای جهاده، باید جهاد کنید و حق خودتان رو بگیرید. حالا دشمن هر چی میگه بگه، گزینه های روی میز داریم و فلان فلان فلان، این نخیر، این حق ماست، ما باید حق خودمان را بگیرید. حالا شما هر کار رو بخواید بکنید بکنید، اما بالاخره باید جهاد کنید، حق خود را با جهاد باید بگیرید. خب اینجا ابن ابی الحدید در وقتی که این خطبه را معنا کرد، این کلام است نه خطبه، کلام این کلام خطبه با کلام فرق، کلام را معنا کرده، رفته بحث مفصل. اون بحث این است بین که ببینیم بین جنگ بین سیف و قلم، یک بحث ادبیه، آیا شمشیر کارای بیشتر داره در زندگی یا قلم بیشتر کارایی داره؟ این بحث ادبی است که بین این دوتا خواسته یک مشاجره ایجاد کنه. بعضی از شعرا کلماتی دارن که میگن شمشیر بهتره، میگه و سیفو اصدق انباء من الکتب فی حدهن جلاء و شک و ریب، از ابو تمامه، میگه شمشیرها راستگوتر هستند تا قلم. کتب و قلم گاهی ممکنه خلاف واقع بگن، دروغ بگن، اما شمشیر دیگه راست بگن. کسی که شمشیر در دست که تحت میدان دیگه این دروغی نداره، این دیگه جانش هم کده. و سیف و اصدق و انباء من الکتب فی حدهن جلاء و شک و ریب، در حد شمشیر، در لبه شمشیر شک و شبه برطرف بشه. از قبیل خلاصه فصلی در اینجا ابن ابوالحدید داره در شعرا، چون ابن ابوالحدید علاوه از اینکه خودش یک ملای بوده است و خیلی باسواد بوده است و محقق بوده، در تاریخ خیلی مطالب خود داره، خودش یک ادیبی شاعری است، خلاصه خیلی مهمه ابن ابوالحدید. اون وقت در اینجا مطالب زیاد داره. اولا به مردم داره میگه اذا قامر تفی امر مروم فلا تقنع به ما دون النجوم فتعم الموت فی امر حقیر کتعم الموت فی امر عظیم. میگه ای مردم وقتی که یک چیز بزرگی خواستید در بدانید، بلیدون ازا قامر تفی امر مرومن، وقتی یک چیز قصد کردید فلا تقنع به مادون نجوم، به مادون ستاره ها قانع نباش، باید یک چیزی بخوای که خیلی بالا باشه. بدان مرگ در کار پس مثل مرگ در کار بزرگی، یعنی مرگ یک طعمی داره، بنابراین تو که طعم مرگ باید بچشی، چرا در کارهای کوچک طعم مرگ بچشی؟ سعی کن این طعم مرگ را در کار بزرگ بچش. ازا قامر تفی امر مرومن فلا تقنع به ما دون نجوم فطعم الموت فی امر حقیر که طعم الموت فی امر عظیم. خلاصه ایشان آمده است و اینجا در این فصل، من الان در 20-25 صفحه است و زیاده، در اینجا آمده افراد را ذکر کرده که رفتن به میدان و با شمشیر و تن به ظلم و ذلت ندادن فراوان. یکی از اونا زید ابن علی ابن الحسین، زید مجاهد شهید، اینا امثال چند نفر را ذکر کرده. بل آخرش داره که سید و اهل الاباء والحمیه که ابا عن الدنیه و قال حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال، اینطوری آمدن گفت الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکس از انجه بگن از اسنتین السلت و الزلت هیهات من نزلت یعول ده هزال کلنا و رسولو و حجور تهورت و جدود تابت. بعد از ذکر همه میگه اون کسی که واقعا با شمشیر توانست اون مردانگی خودش را عقل نشان بده، این را ما ذکر کردیم، خیلی را ذکر کرده، الان من پرسن آدرس کدام مطالعه کنید، من اینا رو ذکر کرده، چند نفر را ذکر کرده، البته بعضی شما خوب نمیدانیم، ولی ایشان ذکر کرده چند نفر را که ذکر کرده، حتی جریان زید رو خیلی مفصل، زید رفت و شهید شد و دفنش کردن، قبرش رو نفش کردن و کفنش در آوردن و به دار زدن و 4 سال بالای دار ماند و آوردن بیرون و سوزاندن، خاکسترش رو باد دادن. چند تا را ذکر کرده که از کسانی که واقعا با همت بلند این شهادت به این ترتیب. اما میگه سید اینها و بزرگ اینها و سالار اینها ابو عبدالله الحسینی که آمد میانه دو صف گفت علا و ان الدعی ابن الدعی قدر کزنی بگی نستت این اصل تبزله هی حاتم النزله یا اول ده هزال کنر و رسول و المؤمن به حجور تاوت و جدون تهرد. بله ان تو اصر مسار الکرام الا مقادر الله، ما بیاییم مسارع کرام را اونجا که باید کرمی ما کشته بشن اونو از دست بدیم، بریم در پیشگاه لعام ما تعظیم کنیم. خلاصه اینا مطالعه که از موارد اینه، از این خیلی چیز میره در آورد، برای اینکه هر کجا که ذلت باشه و حق انسان در دست کسی باشه باید انسان قیام کنه، حق خودش را استیفا کنه به دست بیاره. این یکی از موارد است در اون جهاد مشروع کلام نهج البلاغه. تا بقیه برای